أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در کلمات سیدنا الاستاد رضوان الله علیه این معنا بود که سه منات و معیاری که مستند اعلام واقع شده بود، مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی، ایشون مورد خدشه قرار دادند و فرمودند اینها هیچ یک صلاحیت نداره که منات اماریت واقع بشه. و بعد یک نکته ای که هم در مورد اماره بودن قاعده بسیار بسیار اهمیت داره و هم در مورد این که ما این قاعده رو از باب سیره عقلائیه بدانیم باز اهمیت بیشتری داره، این کلام و فرمایش امام صلوات الله و سلامه علیه در صحیحه بکیر ابن اعین که هو حین یتوزع اذکر منه حین یشک، که ظاهر این کلام این است که نظر به واقع داره. من که میگم بنابر صحت بگذاره و یمزی و بگذره شکش رو رها کنه، به حساب این که خوبه هین العمل هین الوضو اذکر، این اذکریت، ایشون در این معنا هم اشکال میکنند. ولذا ما چه اماریت رو بخوایم تقویت بکنیم چه از باب سیره عقلا مطلب رو بدانیم، این بر حال این اشکال رو باید جواب بدیم. نسبت به مناطات اشکالاتی که داشتم عرضم بزرگتون که گفته شد، حالا در جوابی هم که ما میدیم دوباره تکرار خواهیم کرد. نسبت به این جمله که هو حین العمل اذکر حین یتوزع اذکر، ایشون عرض کردیم که میفرمایند این سه تا احتمال در اینجا داره. یکی این که امام که می‌فرمایند بنابر صحت بگذار تعبد می‌کنند، اما تعبد بر اساس غلبه ذکر نوعاً، یعنی اون معنا رو می‌خوان بگن که اگر این معنا باشه حتی صورت عدم التفات شخصی رو هم شامل میشه، چون اونجا غلبه ذکر از باب نوع هست، نوعاً هست. دوم، تعبد به ذکر شخصیه این مورد شخص، اما از باب غلبه ذکر نوعی، منشأش اونه. و سوم، ایشون فرمودن تعبد به ذکر شخصی هست رأساً، بدون اینکه از غلبه نوعی نشانی درش باشه. اینجا نسبت به این فرد، این شخص، امام می‌فرمایند این چون در وقت عمل اذکر بوده، بنابراین الان بنا رو بر صحت بگذاره. و خود ایشان این وجه اخیر رو اختیار میکنن و دلیلی هم که عنوان میکنن عبارت از این است که نسبت اذکریت به خود شاک هوه هین یتوزع اذکر، اذکریت نسبت داده شده به خود شاک بدون اینکه تعلیل اینجا بیاد، بدون اینکه نشانه ای از غلبه ذکر باشه که آیا نوعاً در این جور موارد اذکر هستند یا نیستند، اینجا نیست، بلکه هو حین یتوزع اذکر. اینجا تعبد بنابر این تعبد به واقع نیست، بلکه تعبد به ذکر شخصی است. این یک مطلب. بعد ایشان می‌فرمایند که یه مسئله‌ای در اینجا داریم ما و اون این است که این معنای هو حین یتوزع اذکر، ذکر یعنی در یاد انسان بودن و التفات و توجه، اینها قابلیت تفضیل نداره که بگیم یه جا التفات بیشتره یه جا التفات کمتر، یا ملتفت هست یا شخص ذاکر هست یا ذاکر نیست. دو تا حالت الان داریم، یک حالت وقت عمل هست هینه یتوزع، یک حالت هینه یشکه. اینجا در هر دو ذکر میخواد باشه، عسکریت معنا نداره که اون وقت عسکره، یعنی التفات بیشتر داره، التفات بیشتر معنا نداره. اگر متعلق ذکر یا التفات امر واحد باشه اصلا معقول نیست تفضیل که بگیم او بیشتره. بیشتر از چی؟ در چی بیشتره؟ ذکر دیگه. ذکر یعنی به یادش باشه، یعنی ملتفت باشه، یعنی توجه داشته باشه. اینکه بیشتر توجه داشته باشه معنا نداره اگر متعلق واحد باشه. بعد ایشون میفرمایند که اینجا لا محاله، ناچاریم بیایم بگیم این عسکریتی که در اینجا امام فرمودن به لحاظ موجبات عسکریت هست، به لحاظ موجباتی است که این شخص داره. این تفضیل نه به لحاظ خود ذکره، چون در خود ذکر معنا نداره، این مسامحه است، مسامحتن عسکریت بعد استعمال بشه. بله، حالا اجازه فرمایید ببینیم. اینجا به لحاظ موجباته، یعنی موجبات بیشتری برای ذکر فراهمه نسبت به اینجا، نه خود ذکر، نه خود التفات. حالا التفات درجه داره یا نداره مقول به تشکیک، اینو بعد عرض میکنیم. بعد ایشون میفرماین خب این رو میتونیم بگیم، بنابراین تفضیل رو در نفس ذکر نیایم بگیم در اینجا که امام فرمود از کرد، بلکه تفضیل به لحاظ موجبات ذکر باشه. موجبات ذکر هم حالا مختلفه، میایم میگیم. ولذا ایشون میفرماین مشهور که آمدن در اینجا در معنای این روایت عنوان فرمودن که اینکه مکلف در حال عمل اذکر هست نسبت به حال شک، این معناش اینه هو یعتی بالعمل فی محله، یعنی در محل خودش این جزء رو، این کل رو آورده و در اون ظرف. چرا آورده؟ لالتفاتهی الی، چون توجه داشته. اینو میخوان بگم مشهور این معنا رو میگه که الان که ما شک میکنیم این بنا رو بر این میگذاریم که این آقا در ظرف وضو، در ظرف عمل التفات داشته، توجه داشته و عمل رو هم آورده. اما ایشون میفرماین این معنا تمام نیست، این معنایی که فرمودن. چرا؟ برای اینکه در اینجا در حال شک هم این شخص توجه داره به این جزء، در حال ذکر نسبت به این جزء، چون شک میکنه که این جزء رو آوردم یا نیوردم، پس ملتفت به جزء هست. وقتی ملتفت به جزء بود، الان ملتفت، توجه داره به جزء، اون وقت هم ملتفت بوده. این عسکریت معناش اینه که این در حال عمل اکثر و التفاتن باشه از حال شک، و این معلوم نیست. این الان که حال شک کشه بیشتر توجه داره، معلوم نیست اون زمان اکثر و التفاتن باشه. پس در اینجا این که ما بیایم این معنای مشهور رو بگیم که مرادشون این است که این عمل رو به جا آورده چون در اون حال ملتفت بوده، این تمام نمیشه. ولذا ایشون میفرمایند که حتی در اینجا این در حال شک که نمیخواد عمل رو الان بیاره انجام بده که این توجه و التفات فایده‌ای داشته باشه، الان که نمیخواد انجام بده، اون زمانی که وقت عمل بوده لازم بوده التفات داشته باشه. ولذا این التفات و ذکر ما بیایم مقایسه کنیم اونجا که میخواست انجام بده و اینجا که نمیخواد کاری رو انجام بده، این در مقام قیاس با هم واقع نمیشن. چرا امام این رو فرموده؟ بنابر این بعد معنا رو ما بفهمیم که چیه. ایشان میفرمایند که مفاد روایت باید این باشه که در اینجا این عسکریتی که امام میفرمایند از این بابه، همون از جهت موجبات عسکریت، این شخص عملی رو که انجام داده و حالا درش شک کرده از باب قربش به اون زمان، این عسکریت رو از باب قرب بدانیم، در وقت عمل قریب بوده، نزدیک بوده به اون حال، الان که در حال شک بعیده و دور هست، ولذا این دوری و نزدیکی به وقت عمل و حال عمل رو معیار قرار بدیم، اینجا قرب باشه، قرب و بعد باشه. ولذا البته ایشون می‌فرمایند که جهات دیگر هم هست، بعضی از قرائن هم هست، مثلا این که ما بیایم بگیم در اینجا وجه اینه که همین که این آدم آمده اون عمل حالا انجام داده یا نداده گذشته، بعد آمده دنبالش رو آورده، یعنی اجزای مترتب بر او رو پشت سر هم آورده تا اینجا که الان داره شک بکنه، خود این هم قرینه بر اون آوردن باشه. پس این موجبات ذکر، موجبات التفات، این رو میتونیم روش تکیه بکنیم که معنا، عرض بکنم اجازه فرمایید، که معنا در این مقام نهفته است، یعنی این قرب از این جهت حائز اهمیته، ولذا امام عسکریت فرموده. منتها ایشون اشکالی که میکنن در اینجا میفرمایند که این معنایی که ما میکنیم، همین معنا که گفتیم که اینجا قرب به عمل معیار واقع شده، این معنا یختص به صورت الالتفات حال العمل، این زمانی است که در حال عمل التفات و توجه داشته باشه. اما اگر آمدیم صورت غفلت بود، مثل چی؟ اگر علم به غفلت دارم در اون زمان، علم دارم الان که اون وقت غافل بودم، یا ایشون می‌فرمایند حتی تردید هم داشته باشه، شک در التفات و عدم التفات داشته باشه، این معنا دیگه جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما میخوایم اینجا در معنای روایت روی قرب و نزدیکی زمانی به حال عمل تکیه بکنیم، این اساسش التفات توجهه، چون در حال عمل باید توجه بیشتر باشه دیگه، پس باید علم، عدم علم به التفات اینجا ضرر میزده، وقتی من علم دارم که ملتفت نبودم، اون وقت متوجه نبودم، حتی شکشم ضرر میزنه، من باید بدانم اون زمان ملتفت بودم، متوجه بودم، ولذا اینجا عسکریتی که امام میفرماین اینجا صدق میکنه. من یک کمی حوصله کنید. و بعد ایشان میفرماین که بنابراین اگر این حرف رو ما زدیم، توجه بفرمایید، اینجا این معنا که این بیان امام به عنوان تعلیل آمده مشکل پیدا میکنه، اینجا دیگه علت نیست، بیان حال شخصه، لأنه حین العمل عسکر، علم داریم توجه داشته، امام گفتیم بنا هم از باب غلبه نوعیه نیست، تعبد در شخص این مورده، اینجا امام میفرماید این شخص وقتی اینجور شک میکنه بنا رو بر صحت بگذاره، برای اینکه این در اینجا نسبت به زمان قریب، نسبت به اون وقت میدانه که توجه داشته، خاص میشه به مورد توجه، اما دیگه این تعلیل نیست، کبرای کلیه نمیشه که در همه جا بخوایم ازش استفاده بکنیم، معیار ضابطه ملاک باشه برای اماریت، واقع رو بخواد نشون بده، نه. اجازه بفرمایید من بیان ایشون رو عرض کنم، بعدا گوش میکنم، عنایت بفرمایید من حرف ایشون رو بزنم، چون این دقیقه اون نکته‌ای که ایشون میفرمایند، این بیانی که ایشون میفرمایند اساس اینه که در اینجا این در واقع امام بیان حال این شخص رو دارن میکنن، که ما اینجا این شخص شک کرده بعد از انجام عمل، الان سوال میکنه که چه کنم از شکش، این بنا رو بر صحت بگذاره، برای اینکه در حال عمل عسکر بوده، بیان حال شخص رو میکنه، یک معیار و ملاکی برای ارائه واقع ارائه نمیکنه، نشون نمیده، ولذا اینجا این که ما این رو به عنوان تعلیل بگیریم اینه اشکال داره، مضافاً به این که حالا ایشون یک نکته دیگری که دارن میفرمایند که اینجا اگر در توجه و التفاتش در وقت عمل شک داشته باشیم، خب این التفات در وقت عمل شک داشته باشیم، اصلا موضوع قاعده فراغ عبارت از همینه که شک داریم که اون وقت متوجه بودم یا متوجه نبودم. پس این معنا تعلیل گرفتن در اینجا با خود مدلول قاعده فراغ هم تباین پیدا میکنه، تنافی پیدا میکنه، چون قاعده فراغ صورت شک در غفلت رو میگیره. اما این معنایی که ما اینجا بهش رسیدیم و هو حین العمل اذکر، این معیار رو ارائه نمیده که در قاعده فراغ هست. مضافاً به این که ایشون میفرمایند این معنا از خود لفظ هم در نمیاد، لفظ و هو حین العمل اذکر که در اینجا منات باشه، و عرضم به حضورتون که حتی در صورت شک در غفلت رو هم شامل بشه. نتیجه فرمایش ایشون چی میشه؟ نتیجه این میشه ایشون میخوان بفرماید ما اون معیار اساسی که آقایان چه مرحوم میرزا، چه مرحوم آقای شیخ، چه مرحوم آقای خویی برای اینکه قاعده فراغ رو اماره کنن میخوان کاشفیت به واقع درست بکنن. کاشفیت به واقع رو عمدتاً آمدن شاهدش رو این روایت قرار دادن، روایت بکر و این جمله امام هو حین العمل اذکر منه حین یشک، این جمله نمیتوانه شاهد بر این امر واقع بشه و ملاد درست میکنه. تعلیل نیست، قضیه شخصی است. امام بیان حال شاک رو داره میکنه و این هم در صورتی است که ما علم داشته باشیم به التفات و توجه در اون زمان، حتی شک هم داشته باشیم این قابلیت جریان نداره و لذا معیار و ملاک نمیتوانه واقع بشه. این بیان ایشون. حالا بفرمایید شما.
بله.
خب او بنای اغلاس. بله. بله.
اما اگر مورد این تخصیص هم خارجه.
بله.
ما اگر این ارتباط برداشته باشیم این اصل جایی
نمیشه. احسن تو. بله. شما ببینید رو قرائن خارجیه اصل عدم غفلت اینا دارید حساب میکنید. بسیار خوبه. ما ایمو مدلول این روایت، این که امام میفرماید هو حین یتوضع اذکر. اما تفضیلی که شما میفرمایید، ببینید تفضیلی که ایشون میفرمایند التفات و توجه یا هست یا نیست، درست شد؟ حالا البته ما حرف داریم تو این، بعدم میگیم. حالا ایشون میفرمایند توجه و التفات یا هست یا نیست. الان در اینجا اگر این التفات و توجه متعلقش واحد باشه یا متعلقش دوتا باشه، اینجا تفسیر رو شما میخواید چجور معنا بکنید؟ اینکه بیشتر باشه؟ اجازه فرمایید. ببینید اجازه فرمایید. اجازه فرمایید. نه ببینید. اجازه فرمایید. پس تفسیر در خود اینها معقول نیست. مسامحه هست. آمدیم در موجبات. موجبات تفسیر همون معنایی که گفتم مثل قرب باشه. قرب که در اینجا میگیم نزدیکی به وقت عمل، نزدیکی به وقت عمل خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش توجه بیشتره و لذا اینجا التفات موضوعا پیدا میشه که اگر اذکریت به توجه بیشتر اون وقته، حالا اینو میگیریم من علم دارم به عدم التفات در اون زمان، اینو که شامل نمیشه دیگه، اجازه فرمایید ببینید شامل نمیشه. پس باید یا علم به التفات داشته باشه یا نداره. علم به التفات داشته باشه چون شک در التفات هم این معنای عسکریت رو به هم میزنه. بله خارجن شما سیره دارید، در بیرون اونها رو کار نداریم. اونی که در این لفظ هستیم در اینجا امام در قالب این روایت از نظر ایشان البته میفرماین اون چه که معیاریت و ملاکیت برای اماره بودن باشه و ارائه واقع باشه نیست در اینجا. حالا شما
شعبه که مطرح کردید امام متوجه شعبه بوده،
بله.
اگر نظر به این شعبه داشته سوال میکرده،
بله.
این سوال نکرده دلیل بر این که واقع انجام داده بوده،
بله.
که صحیح درست
بوده. بسیار خوب، ایشون جواب میدن. اون کسی که سائل بوده جواب سوال خودش و مشکل خودش رو کاملا گرفته، برای اینکه این بنای نوعی که به کار سائل نمیخوره. امام اینجا فرمودن بنابر صحت بگذار، چون تو اون وقت عسکر بودی، سوال جواب گرفته، نیاز نداشته سوال بکنه. اما جوابی که امام داده بحث این است که میتوانه کبرای کلیه باشه که برای ما در جهت کشف واقع و اماره درست کردن به کار بیاد. اینو مسئله باد بفرمون شما. خب باش بپسیدیم. خب میدونم آخه درست کردیم، چه فایده داره کنار تا نمیدونم. ببینید در اینجا همین بیان امام، این عسکریت، همین که تعبد به چیه، تعبد به چی هست، اجازه بفرمایید. کسانی هم هستن از بزرگان میان میگن اینجا تعبد محض برای رفع شک. خب ایشون تنها نیست، رفع شک اینجا اصل عملیه، توجه فرمودید. حتی محرز بودنش رو گیر دارن، اینا میگن تعبده. اما اینکه شما میگه این تعبد با عسکریت باید این باشه، بیان امام واضحه، همچین وضوحی نداره که شما میفرمایید. بسیار خوب، بسیار خوب. من کار ندارم. صدق، ببینید صدق کلام امام، عنایت بفرمایید، توجه بفرمایید به اشکال، اصل اشکال، ریشه اشکال، بعد در مقام جواب بر بیاید. عسکریت در اینجا امام فرموده، عسکریت یعنی ذکرش، توجهش، التفاتش، وقت عمل بیشتره، درست؟ اگر شما علم دارید به عدم التفات، اگر شک دارید در این التفات، دیگه کدوم عسکریت؟ آخ اینا جواب منو شما بدید. امام بیان میفرماید برای بنده، من باید بفهمم این رو. امام فرموده عسکریت، درست؟ عسکریت وقت عمل. عسکریت وقت عمل کی هست؟ اجازه فرمایید. وقتی که غافل باشه عسکریت وقت عمل هست؟ نیست. الان که من نمیدونم اونجا چی بوده، پس اگر علم دارم به غفلت، این که نیست. شکم دارم که توجه داره یا توجه نداره، باز عسکریت صدق نمی کنه. عسکریت زمان چی؟ و شما اصل عقلایی رو میگید مولانا، ما اینجا بیان امامی، من چند بار ما در فقه الحدیث داریم بحث میکنیم، او مسئله عقلایی، بعد بخوام چه بکنیم؟ اینجا اصلا این سیله رو قبول ندارن، توجه بفرمایید. عنایه او کلام آقای خویی بود، مناطی گفته بود، ما هم قبول داریم، حرفش هم میزنیم. ببینید با ایشون ما حرف داریم. ایشون ممکنه بفرمایند که در اینجا اصلا امام این معنایی که در عسکریت میفرمایند با سیره عقلا در تنافیه، کلام امامه. ما اینجا میخوایم بیان امام رو بفهمیم، چی امام میخواد بفرماید. شما جواب سوال منو بدید، ایشون رو ول کنید. مولانا سیره عقلا رو ول کنید، این روایت حاکم بر سیره است. اگر این روایت معنایی که ایشون باشه درست بشه، این سیره عقلا رو نفی میکنه. این چه حرفیه؟ توجه بفرمایید. ببینید ما فقه الحدیث داریم بحث میکنیم، ما کلام امام رو بخوایم بفهمیم. اینجا مطلب حساسیه که ذکرش کردیم، ما اشکالیش رو مطرح کردیم. چرا حساسه؟ برای اینکه تمام کسانی که میخوان بگن قاعده فراغ یا تجاوز اماره است، شاهد رو این میارن، هو حین العمل عسکر. حتی اون روایت محمد ابن مسلم که اقرب داره اونجا، اون چون سندش مشکل داره، اینجا یه چیز اساسی که ما داریم این حیاتیه برای ما، این کلام امام. ولذا اینجا باید غور بکنیم. ایشون اشکال داره. اشکال چیه؟ ایشون میفرماید امام فرموده از کریت در خود روایت. از کریت معناش چیه؟ یعنی در وقت انجام عمل التفات بیشتر، بیشترش هم ول کنید، التفات داشته، درست؟ در وقت انجام عمل التفات داشته. اگر من علم دارم التفات نداشته اون وقت، این میشه اسکر میشه؟ این که نمیشه. اگر شک دارم التفات داشته اسکر میشه؟ اینم نمیشه. فقط صورت علم به التفات رو میگیره، درست شد؟ اجازه فرمایید. صورت علم به التفات رو که گرفت، اون وقت تازه یه مشکل پیدا میکنیم. خود قاعده فراغ و تجاوز که متن روایته، اینجا صورت شک در التفات رو هم میگیره، میگه اگر شک داشت. ولذا اینجا این بیان با صدر روایت منافات پیدا میکنه. خیلی خوب، اینجا میگه شیئان، اونجا صدره، اونجا میگه لیس به شیئن، اینجا این زیل میگه نه شیئان، تنافی پیدا میکنه صدر و زیل روایت. مگه خاطرتون نیست قبلا داشتیم که به هر حال صدر و زیل روایت رو ایشون در قاعده تجاوز روایت اسماعیل بن جابر بود و صحیح زراره. حالا عنایت فرمایید. بنابراین احسنتم، شما عسکر بودید دیگه. نه نه، اجازه فرمایید. امام میفرماید این اعتنا به شکش نکنه چون عسکر بوده این عمل. خب من هم میدونم احسنتم، احسن همه اینا خطا کمتر بوده. عسکریت علم همون التفاته. این ها تفرمایید اینو چیز نکنید. ببینید التفات، علم، توجه همش یکیه. امام میفرماید این آقا توجهش وقت عمل بیشتر بوده، درست شد؟ امام اینو میفرماید دیگه، توجهش بیشتر بوده. عسکر مولانا، مولانا گوش کنید، عسکر یعنی چی؟ متوجه بوده، توجه. پس توجه نوع نیست اینجا، قبل نفی کردیم. ببینید شما اجازه فرمایید، شما مبنای خودتون رو میگید، ما حرف ایشون رو میخواییم بزنیم. مولانا ایشون ملازم نوعی، آخ ملازم نوعیه رو قبلا گفتیم ایشون نفی کرد، گفت شخصیه. عنایت فرمایید اونجا ببینید یه بناییست. اصل کبرا بودن رو ایشون قبول نداره، شما میگید کبرا نوعیه، اصل کبراش رو ایشون قبول. من مولانا این نظر شما بسیار خوب، خواهی اشکال یه نفرم گوش کنید، توجه کنید به این اشکال چیه. شما میگید کبرای نوعی، ایشون میگه نخیر کبرا نیست، نوعی هم نیست. خب این ببین چرا میگه. ایشون توجه ذکر، امام تعلیل میکنن به نه تنها توجه هین العمل بلکه توجه بیشتر هین العمل، درست شد؟ خب اگر من علم دارم هین العمل اصلا متوجه نبوده، این بیان امام میاد نمیاد؟ اگر شک دارم که متوجه بوده، میاد بیان امام نمیاد؟ بنابراین این معنا که هو هین العمل اسکر هین یشک، اینجا حتی این ظاهرش با اون مدلول قاعده فراغ هم منافات پیدا میکنه. مدلول قاعده فراغ میگه اگر شک داره در توجه، اینجا قاعده فراغ جاری است، این مدلول با اونم منافات پیدا میکنه، توجه میفرمایید. ولذا در اینجا این معنا که ما به عنوان کبرا از این کلام امام نمیتوانیم استفاده کنیم و هیچ ارائه واقعی نمیکنه، بلکه تنها حرفی که در اینجا هست این است که هوبه این شخص کبرا هم نیست برای جاهای دیگه، در این مورد بیان حال شخص رو میکنه. منی که میگم بنابر صحت میگذاره، منی که میگم به شکش اعتنا نکنه، جهتش این است که این آقا در وقتی که عمل رو انجام میداده توجه بیشتر به عمل داشته. ایشون میفرماین این معنا یختص به صورت العلم بالالتفات، درست شد؟ اونجا بوده، این رو امام فرموده. بنابراین ایشون میفرمایند که در اینجا ما اگر این روایت رو آقایون میخوان شاهد قرار بده، این روایت اصلا ارائه واقع نداره. حتی بر اساس این روایت قاعده فراغ اصل محرز هم نمیشه، چون اهل اصل محرز اصلیست که شارع میاد بنا میگذاره، نه فقط برای رفع شک، بنا میگذاره به ما انه واقعون. اینجا انه واقعون هم نداره، بنابراین این روایت دلالت بر اماریت که نداره هیچی، بلکه اصل محرز هم از توش در میاد. این بیان ایشون. بله، این اصل رو از کجا میفرمایید؟ اصل علمه؟ خب اوغلایی اینجا مدلول روایت مولانا. اگر این مدلول روایت غیر اون بود میگم اون سیره اوغلایی رو زده. آخ، فلسفه اوغلا، سیره اوغلا. مولانا شما چرا این حرف رو میزنی؟ سیره اوغلا زمانی قیمت داره که شرع امضاش کنه یا ردش نکنه. خب ایشون میاد اینجا میگه این سیره شما دارید، این رد کرده، چی بخواد جواب بدید؟ ما در همین اخبار قاعده فراغی که میحوصله کنید، خب داریم نسبت، ما میایم میگیم، ما نظر خودمون خلاف نظر ایشونه، میایم میگیم، اما حرف ایشونو ببینید دقت کنیم حرف ایشون چیه. ما در اینجا نه تنها اماره میدونیم بلکه سیره اوغلا هم میگیم، اما همین سیره اوغلا در همه جا جاری، حتی در اجزاء وضو و غسل، اما شارع آمده رد کرده، گفته در طهارت ثلاث جاری نشه. سیره اوغلایی هست، عسکریتی که شما میگید به معنای سیره اونجا هم هست، اما شارع گفته نمیخوام اینو. نه، خب ایشون هم اینجا رو میگه. این آیت فرمایید صرف این که سیره اینجور میگه، پس چرا ایشون اینجور میگه؟ مدلول روایت ما ایم و این روایت. ببینید اینجا علت این که ایشون هم تکیه میکنه و ما هم تکیه کردیم رو اشکال ایشون، برای این که ما چه بخوایم بگیم قاعده فراغ اماره است، چه بخوایم سیره درست بکنیم، شاهد روایی که داریم اینه، این عسکریت، اینو میخوایم در بیاریم از توش که واقع رو داره ارائه میکنه، عسکریت هم واقعی است، ما میخوایم اینجور استفاده کنیم. ایشون این جهت رو نفی میکنن. کبرا نیست، کلیه نیست، نوعیه نیست، معنایی که داره معنای خاصه، حتی خاصه به صورت التفات میشه. عسکریت اگر معنای واقعیش رو بخوایم در نظر بگیریم، با خود این قاعده فراغ هم تازه نمیخونه، با اصل قاعده فراغ نمیخونه. این حالا اراد فرمایید، این اشکال. اما یمکن ان یقال، ما باید جواب بدیم دیگه، ما حرفایی که زدیم در تقریب سیره و در اماریت باید جواب بدیم. اینجا طرح میکنیم وقت گذشت، سه تا ملاک اعلام آمدن در اینجا گفتن، خود ایشان هم نقل میفرمایند به عنوان ملاک و منات اماریت. یک فرمایش مرحوم میرزاست، فرمایش نائینی. فرمایش نائینی اساسش این است که اراده کل ملازمه نوعیه داره با اتیان جزء و شرط. اراده کل ملازمه نوعیه داره با اتیان جزء و شرط. ایشون اشکال فرمودند که این فرمایش نائینی تمام نیست. چرا؟ برای اینکه این ملازمه بین اراده کل و اتیان به جزء و شرط در اون امور متوالیه است، نه در امور مختلفه. مثل مشی، مشی من اراده میکنم راه برم، خب راه رفتن قدم برداشتن میخواد، من قدم که برمیدارم، بله این ملازمه داره. اما در مرکبات شرعیه، مخترعات شرعیه که اجزاء مختلف میان کنار هم قرار میگیرن، آیا اراده کل ملازم هست با اتیان به جزء، اون هم ملازمه نوعیه، یا نه؟ ایشون اشکال این داشتن. ما عرضمون این است که در اینجا معنا عبارت از این است که اونی که مرحوم نائینی میخواد اراده بکنه، اراده کل یعنی مرکب، شخص اراده مرکب داره. اراده مرکب داره یعنی چی؟ یعنی میخواد این مرکب تحقق خارجی پیدا بکنه، درست؟ یعنی میخواد اون غرضی که مبتنی هست بر این مرکب، اون غرض استیفا بشه، حاصل بشه. لا محاله اگر این مرکب یتوقف بر اجزا، کسی که اراده اجزا، کسی که اراده مرکب میکنه نمیاد اجزا رو متوالیان و کنار هم انجام بده. اراده مرکب داره، من اراده میکنم این دارو رو باید بسازم با این ترکیب. خب وقتی اراده مرکب دارم، اراده داشتن صرف اراده داشتن که نیست، اراده داره این تحقق خارجی پیدا بکنه و وافی به غرض باشه. این ملازمه دارد با اینکه بیاد تمام اینها رو مرتب کنار هم انجام بده. ملازمه هم ملازمه نوعی است. یعنی چی ملازمه نوعی است؟ یعنی نوع انسان ها این کار رو میکنند. اگر اراده مرکب کردند، این اتیان به جزء نوعاً ملتزم هستن. حالا یه کسی اراده کل میکنه، مثلا آرزو میکنه، بعد میگه ولش کن، حالا این جز او جزئیه، او نوع او نیست. تا روز بعد انشاءالله فردا.